بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ایران سرزمین من و سرزمین یعنی خیلی و به مشت خاک او طرف جهان عشق ریزه. رادیو جوان، صدای جوان ایرانی.
باز نخلای نشسته رو تنت، بلای سفید روی پیرهنت، باز یه تلای خام زیر پا، لحجه جنوبی توی صدا، باز شرجیای بی مرابطت، زخمای کهنه روی صورت، واسه یه نجابت پنهونت، حال خوب شبای کارونت، حال خوب شبای کارونت. جون میدم جون میدم جونمو میدم، جون میدم جون میدم جونمو میدم، جون میدم جون میدم جونمو میدم، جون میدم.
رادیو جوان. جوان.
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون سلام. شما شنونده برنامه گپتو هستید و طبق روال همه آخر هفته ها رسیدیم خدمتتون برای اینکه در رابطه با موضوعات روز فضای مجازی باهاتون صحبت کنیم. من فاطمه امجدیان هستم و دعوت میکنم در فرصت پیش رو حتما با دقت با ما باشید. خیلی متشکرم از این که در جمع ما رادیو جوانی ها یه بار دیگه گپتو رو برای شنیدن انتخاب کردین و تو این برنامه هم طبق روال همه برنامه آخر هفته های گپتو میریم سراغ یه موضوع در حوزه فضای مجازی، یعنی یه موضوع رو انتخاب میکنیم، صدای اون به حال فرسته و پست رو میشنویم و در رابطه باش صحبت میکنیم. اما پیش از هر چیزی آشنا بشم با مهمونای عزیزی که در استودیو همراه ما هستن.
و اما مهمانان این قسمت گپتو،
از 4 دهه مهمون دعوت کردیم، دهه 50، دهه 60 و دهه 70 و دهه 80. خیلی اتفاق جالب و متفاوتیه. بریم سراغ آشنایی با عزیزی که از دهه 50 با ما هستن. سلام و درود، خودتون رو معرفی کنید.
سلام، پاشا امیرعمدی هستم، همیار و مروج منابع طبیعی،
متولد
56.
بریم سراغ دهه 70 ها. آقا بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر حضار و شنوندگان عزیز. امیررضا نظری هستم، دانشجو دکترای علوم سیاسی و روزنامه‌نگار.
خیلی خوش اومدین. دختر خانم دهه 70 بفرمایید.
با نام خدا، زهرا منتظران هستم، دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی و وکیل پایه که دادگستری.
خیلی هم خوب، خیلی خوش اومدین. از دهه 50 رفتیم 70، دهه 60 مخفول موند. خانم خیلی خوش اومدی.
سپاسگزارم. به نام خدا، ماندانا خرم هستم، دانشجو ارشد ایران شناسی.
متولده
66.
بریم سراغ دهه 80 ها، کلا فضای متفاوتی هم نسبت به دهه قبلشون دارن. خیلی خوش اومدین، بفرمایید.
به نام خدا، محمد آقا جانپور هستم، لیسانس علوم سیاسی.
خوش اومدی. و شما؟
به نام خدا، ماهان سیفی هستم، مدال‌آور المپیاد جهانی ریاضی.
آقا ماهان متولد
1383.
گپتو.
بچه ها، بعد از حالا آشنایی که با هم دیگه داشتیم و خوش آمدی هم که من بهتون میگم، خیلی هم خوش تشریف آوردید به استودیو برنامه گپتو. بریم سراغ فرسته‌ای که تو فضای مجازی به نظرم الان خیلی میتونه توجه رو به خودش جلب کنه. این روزا که خب المپیک پاریس رو ما پشت سر گذاشتیم، شاهد حاشیه‌هایی بودیم که تو فضای مجازی خیلی پیچید. حالا الان میخوام یه صدای پخش کنم از آقا رضا علیپور که تو المپیک تو ورزش صخره‌نوردی سرعت با اختلاف چند صدم ثانیه چهارم شدن و مدال برنز المپیک رو از دست دادن. بشنویم.
موسیقی من سال 2014 من مربی نداشتم، بعد این وایرال شد که اجوبه جهان بدون مربی قهرمان جهان شد. رضا علیپور تو سن 19 سالگی با اینکه رده سنی جوانان بود تو بزرگسالان قهرمان جام جهانی شد. رضا علیپور کسی که میتواند در آینده اسطوره رشته سنگنوردی سرعت باشد. این گفته های من نیست، گفته رئیس فدراسیون جهانیه. بعد به من سال 2014 امارات و یه سری از سران کشور رو که میگم آمریکا پیشنهاد داد و با رقمای میلیاردی که به من سمت امارات شد. موندم به خاطر این بود که مردمم رو دوست داشتم، موندم به خاطر شهیدانی بود که خون دادن. من پدر خودم، من جانباز، من دیدم، من به عشق اونا رفتم جلو. من میدونستم آینده من اینجا چی داره انتظارم، میدونستم امکاناتی ندارم، میدونستم باید با پیت حلبی گرمشم، میدونستم تنهایی باید برم مسابقه، همه اینا رو میدونستم، ولی نمیتونستم برم زیر یه پرچم دیگه به خاطر پول مسابقه بدم، در صورتی که ما جوانایی دادیم تو این برای این خاک خون دادیم و من به فکر این باشم که خودم یه زندگی خوب بخوام. من صادقانه میگم من قطعا واسه مردم مسابقه دادم، به عشق مردم مسابقه خواهم داد و تنها دلیل ادامه دادن مردمم.
و این عشق وقتی جاری باشه بیشک کنار هم دیگه میتونیم برای کشورمون، برای استقلالمون، برای موفقیتمون قدم‌های خوبی برداریم. اول از همه بریم سراغ دخترها، ببینم که نظر دخترها نسبت به این به هر حال پیام صوتی که پخش شد از قهرمان کشورمون که حالا درست مدال رو از دست دادن ولی واقعا جانانه تلاش کردن چی میتونه باشه. بگو زهرا جان.
خب از صوت این ورزشکار عزیز پیداست که جوانان رو به ماندن در وطن تشویق میکنه. من دوست دارم از اینه که خودم با توجه به سابقه تحصیلیم به این موضوع نگاه کنم و به این بپردازم که اصلا چرا ماندن در وطن مهم هستش. خب ماندن در وطن اولیش چون ما نخبگان رو داریم، حالا نخبگان علمی، نخبگان ورزشی، اینکه یک نخبه، یک کسی که به هر حال استعدادی داره بخواد بمونه در کشورش، این میتونه باعث توسعه و پیشرفت کشور بشه. خب نخبگان به عنوان سرمایه های اصلی هر کشور هستن و نقش کلیدی رو در توسعه و پیشرفت کشور ایفا میکنن و حضورشون میتونه منجر به ایجاد نوآوری بشه، بهره‌وری و حتی حل مشکلات پیچیده بشه. و از همه مهمتر تقویت هویت ملی هستش. حضور نخبگان در کشور میتونه به تقویت هویت ملی و اون احساس تعلق به وطن، اون افزایش عرق ملی هم کمک بکنه.
بله.
و در هر کجای دنیا که باشیم ما دلمون با وطنه. وطن خانه مشترک ماست. باید با همدلی و اتحاد، این که میگم همدلی صرفا همدلی فقط از جانب مردم نیست، بلکه از همه مهمتر همدلی مردم با مسئولین هست، ما این وطن رو آباد میکنیم و میسازیم.
چقدر جالب که نظر یه دختر خانم در 70 در راستای همدلی، این غروره، غیرته، موفقیت این بود. از در 70 بریم سراغ کی؟ بچه خودتون داوطلب شید، من دارم خودتون صحبت کنید. آقا پاشا در 50 بفرمایید.
من از همینجا با آقای علیپور، ورزشکار دومونه ما که غرور ملیشو حفظ کردن، همینجا سلام عرض میکنم و باعث افتخار ما است. جالب اینجاست که غرور ملی باید تو هم داخل کشور هم خارج کشور حفظ بشه. باید بدونیم ما ایرانی هستیم، در هر جای دنیا باشیم باید بدونیم، چه داخل چه خارج، باید عرق ایرانی بودن خودمونا مانند همین ورزشکار عزیزمون حفظ کنیم.
دقیقاً همینه. شما داوطلب بودی آقای امیررضا، بفرمایید.
به نام خدا. عرض شد که این آقای علیپور 600 ثانیه فقط کم آورد نسبت به رقیب نیوزلندیش که باخت، یعنی در مقایسه با واتسون رقیب آمریکایی 1400 ثانیه. وقتی ازش پرسیدن که آقا چی شد اینا، گفتش خب جایی که من تمرین میکنم، این خودش گفتن، یعنی اصلا دنبال سیان هم اینا نیست، گفت خیلی آقا اصلا جای در واقع ضعیفیه. حالا ما تو ورزش که میذاریم کنار ورزش رو، میگیم حالا سهم ورزش کلا تو برنامه‌های بودجه که سالانه دولت ها میارن مجلس سهم پایین‌تری داره، اما چه میزان از بودجه یا امکانات کشور رو ما برای نخبگان، نه فقط تو بحث ورزش، تو بحث علمی یا اصلا آدمای عادی، نه فقط نخبه، ما طبق قانون اساسی دولت‌ها و حاکمیت موظفن که امکانات برابر رو برای همه فراهم کنند. حالا مرکز و پیرامون و پایتخت و غیر پایتخت هم نداره. این یه بحث خیلی مهمیه تو ایران. حالا ما نمودش رو تو ورزش ببینیم، مثلا میبینیم خب امکانات نیست. من میخوندم که قبل از رضا علیپور یه صخره نورد داشتیم، میگم من میرم اینور اونور دنبال اسپانسرم، یعنی فدراسیون خودش پول نداره، بودجه نداره، بودجه نداره، من باید برم خودم دنبال اسپانسر بگیرم، اسپانسرم میگه نه. این یه بحث خیلی مهمیه تو ایران که باید یه علاج واقعی براش بشه، یعنی فکری باید بشه که آقا مثلا ما چون اقتصادمون اقتصاد دولتیه یه گذاری بکنیم، بخش خصوصیامون قوی بشن بیان تو این حوزه ها. مثلا ما ظرف 3 سال ساختیم ورزشگاه آزادی رو، الان که دیگه فرسوده شده چندین ساله تو بازسازیش موندیم.
ولی یه نکته هم که البته آقای علیپور خیلی خوب بهش اشاره کردن، بحث ماندن و غرور ملی بود. یعنی که به قول شما آره سختیه هست برای خیلی از رشته‌ها ممکنه باشه، اصلا همچین چیزی ما منکر نمیشیم، کتمان هم نمی‌کنیم، همونطور که تو خیلی از کشورهای دنیا ممکنه اصلا موفقیت رشد پیشرفته همراه با سختی باشه، کشور ما هم ممکنه یه سری از امکانات یه سری از سختی‌ها برای خیلی از افراد باشه و واقعا ببینیم. ولی مطلب اصلی اینه که این ماندن، این از غرور ملی گفتنم خب اتفاق خیلی جالب و متفاوتی بود، درست ماندنا؟
100% همینطور هست و من بهشون تبریک میگم بابت این امیدی که دارن و امیدواریم که در دوره های بعدی شاهد درخشش ایشون باشیم، شاهد باشیم که ایشون و سایر ورزشکارهای ما مدال های طلا رو برای ما بیارن. اینجا من جا داره به یک اتفاق دیگه‌ای که بعد از المپیک تو فضای مجازی خیلی سر صدا کرد اشاره کنم و اون صحبت خانم مبینا نعمت زاده بود که ایشون درخواست کرده بودن که بتونن در رشته پزشکی ادامه تحصیل بدن، این با واکنش‌های منفی روبرو شد. خود من توی یکی از صفحات اجتماعی به این مسئله واکنش نشون دادم. یکی از دوستان من که سالها در آمریکا زندگی می‌کرد به من پاسخ داد که این اتفاق خیلی معمولیه در دنیا، یعنی توی خود آمریکا به مدال آورهای المپیکشون یک سهمیه‌ای رو میدن برای ادامه تحصیل در هر رشته‌ای که میخوان. ولی یه امایی داره و اونم اینه که توی آمریکا شما راحت میتونید وارد دانشگاه بشید، دشوار میتونید از دانشگاه بیای بیرون. متاسفانه اتفاقی که در ایران فکر میکنم عکسش داره میفته،
برعکس دیگه میگن. آره
بله دقیقا. توی ایران خیلی سخت ممکنه افراد وارد دانشگاه بشن اما خیلی راحت بتونن خارج بشن و حالا چه بهتره که ما این سهمیه ها رو منطقی بکنیم، یعنی بذاریم برای نخبگانمون، حالا چه کسی که مدال آور المپیک ریاضی یا تجربی هست یا چه کسی که مدال آور یه رشته ورزشی هست و این آدم اگر واقعا استعداد این رو داره که بتونه بره توی رشته پزشکی ادامه تحصیل بده بره ادامه تحصیل بده. اما خب اونجا دیگه ما مثل تمام دانشجوهای پزشکی باهاش روبرو باشیم و فکر نکنیم چون مدال آوره باید ارفاقی بهش بکنیم، اونجا تلاش خودش رو نشون بده.
از این مدال آوریه گفتیم، میدونین که تو جمع اون آقا ماهان رو داریم که خودش مدال آوره و یکی از نخبه‌های کشورمون. نظر تو راجع به این داستان چیه آقا ماهان؟
خب با توجه به این که ما توی المپیک‌های ورزشی مدال داشتیم، چرا نباید توی رشته‌های ورزشی به این دانش‌آموز سهمیه بدیم؟ چرا باید این دانش آموز پزشکی بخونه؟ علوم ورزشی دانشگاه تهران با رتبه های خیلی پایین میتونن دانش آموزا وارد شن از حالا علوم های مختلف.
خب پزشکی میخوام، دانشگاه تهران گفت علوم ورزشی قبوله، گفت نه پزشکی دانشگاه تهران.
خب چرا باید همچین خواسته این داوطلب داشته باشه؟
فکر میکنم یه گرایش پزشکی ورزشی یا فیزیولوژی ورزشی هم
فیزیولوژی ورزشی گرایشی که میتونه از علوم ورزشی بره، یعنی اصلا ربطی به حالا اون فیزیولوژی پزشکی که شما فکر کنید از طریق پیراپزشکی بشه رفت نداره. و با توجه به این مورد چرا باید یه کسی که تو المپیک مدال آورده بیاد بگه من درسم خیلی خوب بود، نتونستم به خاطر المپیک درس بخونم، الان فرصتش هست با دانش آموزای پشت کنکوری رقابت کنه؟
یعنی تو میگی اصلا چه لزومی داره کسی که رشتهش ورزشیه مثلا بخواد حالا وارد یه رشته دیگه بشه؟ یعنی میگی تو شاخه رشته خودش تلاش کنه.
درس مگه نمیگه درسم خوب بودین کسی که تو المپیک شرکت کرده؟ ما چند سال سالانه خیلی دانش آموز پشت کنکوری داریم، چرا باید از اونا بگذره؟ با اونا وارد رقابت شه؟
محمد سکوت کردیم.
نه من سکوت کردم تو دوستان عرضشون رو بفهمم. حالا نظر من در رابطه با آقای رضا علیپور این که ایشون خب وقتی یه فردی به یه مقامی میرسه توی دنیا، اونم با امکانات خیلی کم که گفتین منحصر فقط به ایران نیست، به کشور دیگه هم هست، حالا کشور جهان اول ما در نظر نمیگیریم، خب استثناء پیش میاد یه فردی مثل آقای علیپور بخواد اینچنین علاقه به وطن داشته باشه، خیلی دوست داشته باشه، عرق ملی داشته باشه و بمونه و اون پیر رو به تن خودش به مال و سختی رو بکشه. دم آقای علیپور گرم، انشالله که در سالهای آتی 4 سال آینده که المپیک هست یا بینش که مسابقات جهانی هست رتبه‌های خیلی بهتری رو بگیره، در واقع کسب کنه. در رابطه با خانم مبینا نعمت‌زاده من با آقا ماهان موافقم. حالا چرا حتما ایشون باید خیلی مستقیما وارد پزشکی بشه؟ حالا درسته یه مقامی رو کسب کرده، زحمتش کشیده، حالا اگرم بشه به نظر من خیلی چیز بدی نیست، ولی میتونه عادلانه تر اینه که با دیگران وارد رقابت بشه، اون رقابت رو با دیگران داشته باشه.
اجازه بدین من با صحبت دوستان موافق هستم. شاید خانم نعمت‌زاده درخواست خودشون رو درست مطرح نکردن. درستش این بود که ایشون با توجه به اینکه جوان هم هستن بتونن با افراد دیگه‌ای، یعنی حالا شانسشون رو امتحان کنن، اگر معدل خوبی هم داشتن با ورودی های بعدی وارد بشن. اما فکر میکنم ورزش یک مهارت هستش. ما خیلی از در واقع افراد رو داریم که در ایران که در دنیا که در یک یا دو رشته دارای مهارت و شهرت هستن. یعنی یه نفر میتونه پزشک خوبی باشه، ورزشکار خیلی خوبی هم باشه. بحث بر سر اون سوء تفاهمی که توی فضای مجازی رخ داد و بحث بر سر اینه که ما بتونیم این سهمیه ها رو یه جورایی عقلانی بکنیم و این خانم هم بتونه که وارد رشته پزشکی بشن، ولی اونجا دیگه تبعیضی وجود نداشته باشه، یعنی دیگه اونجا این نگاه وجود نداشته باشه چون ایشون مدال آور یک رشته دیگه‌ای هستن، پس توی درس ها بهشون ارفاق بشه، اونجا مثلا همه دانشجوهای پزشکی درس بخونن. بر همین قطعا وقتی که یک مدال آوری میاد با این صراحت خواسته خودش رو مطرح میکنه با واکنش روبرو میشه.
خانم امجدیان حقیقتش من خیلی دوست ندارم این موضوع رو باز کنم یا حالا قضاوت بکنم.
یه نکته بذاریم اینجا، دوباره برگردیم سر داستان آقای رضا علیپور. از یه ورزشکاری داریم صحبت میکنیم که شاید سختی های خیلی زیادی به قول آقا امیر رضا تو زندگیش داشته، شاید مشقت های زیادی کشیده، امکانات اونطور که باید تو ورزش صخره نوردی سرعت براش فراهم نبوده، ولی الان با وجود صحبت هایی که داشته میگه آقا کشورمه، میخوام بمونم، سالهای بعد دوره های بعد دوباره تلاش کنم، دوباره بجنگم. این دوباره جنگیدن از چی میاد بچه ها؟
میخوام یه مثالی بزنم.
بگو آقا مامان.
پیرو به خانم نعمت‌زاده.
خب
بازیکن 17 ساله تیم ملی اسپانیا که خیلی معروف شده عکساش، لامین یامال، که توی اردوی المپیک داشت تکلیف مدرسه مینوشت، 17 سالشه، بازیکن 17 ساله با تیم بارسلونا هم هست، یعنی حقوق هایی میگیره که ما اصلا فکرش هم نمی‌کنیم برای بازیکن 17 ساله، ولی به درس مدرسه‌ش هم اهمیت میداد. تو همون هول و هوش فینال المپیک، قبل فینال ما عکسایی ازش دیدیم تو حالا صفحه‌های اجتماعی مختلف که دیدیم آقا اصلا مشغول درس خوندنه. چرا تفاوت ایجاد بشه؟ ما تو خارج از ایران هم پس نمونه هایی رو داریم.
خب حالا بریم سراغ اون موضوعی که من مطرحش کردم. آقا پشا بفرمایید.
در مورد غرور ملی و وطن پرستی فقط منحصر به آقای علیزاده هم نیست،
آقای علیپور
نخبگانی هم تو کشور داشتیم، نخبه‌های علمی نظیر شهید دکتر مصطفی چمران، خب این یکی از بالاترین دانشگاه‌های آمریکا فارغ التحصیل شد، اومد زمانی که جنگ تحمیلی شروع شد اومد وارد کشور شد، خیلی‌های دیگه. ما همه از همه گروه ها وطن پرست داریم، از ورزشی، علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. کشور ما یک کشور قدرتمند و عزتمندیه تو دنیا، همه ایرانی ها هم وطن پرستن، اونایی هم که نیستن اونا رو دعوت میکنیم به وطن پرستی.
نکته جالبیه. آقا امیررضا صحبتی نداری؟
میشه خیلی چیزا گفت، مثلا تو کشورهای خارجی مثلا دانشگاه میان این سهمیه ها به چنین افرادی میدن، ولی بحث اونجا اینه که اونجا آموزش دولتی نیست. یعنی ایراد ما چی الان؟ اینه که الان ما خب داریم از نفت و گاز و منابع این کشور صرف میکنیم میریم به این دانشگاه ها و خب افراد میرن اونجا تحصیل میکنن. حالا حتی پیام نور و جامعه علمی کاربردی و اینا جز غیر انتفاعی ها که واقعا خصوصی هن. درستش اینه که ما سیستم آموزشیمون رو یه فکر درستی براش بکنیم، یه طرحی نو در بیاندازیم به قول معروف، و از اونجا شروع کنیم که دیگه با این مشکل مواجه نباشیم. حالا اگه مثلا دانشگاه‌های ما یعنی سیستم بخش خصوصیش تقویت بشه، آموزش خصوصی، بله ممکنه مثلا این خانومم بخواد یه دانشگاهی بهش بورس تحصیلی بده مثل خارج از کشور که بعضی کشورها دارن اینو.
پس ما نمونه یه ورزشکارایی هم داشتیم که واقعا تو خیلی شرایط سخت قرار گرفتن، مثلا کشتی رو نمیدونم دیده بودین، بحث فکر کنم آقا پسر بیشتر اهل ورزشا نه، کشتی قهرمان کشورمون سری که تکون دادین دیدین؟ آها دیدین؟
یه نقره گرفت.
خب چطور بود اون داستانه؟
مسابقه رو دیدیم، حالا با توجه به اینکه کتفش در رفت سنگرزانی و نتونست حالا مسابقه رو به قولی تموم کنه و حالا حریفش هم نامردی نکرد دیگه.
و اینکه یکی دیگه از کشتیگیرایی که حالا با حریف آذربایجانیش اگر خاطرتون باشه مسابقه داشت، اصلیتش هم ایرانی بود،
سبای شریعتی بود اسمش.
آها آره، دیده بودین مسابقهشو؟
حالا بعد از اینکه تموم شد اینو بعد چون مربیای اون بی‌معرفتی کردن به قول معروف، ولی سرمربی تیم ما و کشتیگیر ما یادشون نرفت، گفتن آقا گذاشتن اینو، یعنی در واقع بدرقش کردن دوره،
یعنی نشون میده که ما خودمونیم که واقعا نشانه غیرت و قدرت و غرور کشورمون رو خودمون میسازیم، در کنار همدیگه هستیم، همگام همدیگه هستیم و خودمون برای خودمون میمونیم. یعنی چقدر خوبه که ما وقتی میدونیم ورزشکارای کشورمون برمیگردن به کشورمون، براشون مراسم تجلیل میگیریم. همین یه نمونه کوچیکش من چند وقت پیش داشتم میدیدم، یکی از همین ورزشکارای کشور دیگه وقتی برگشته بود به اون کشور بدون هیچ مراسم و تشریفات خاصی واقعا اومده بود و این تصاویر اگر به نوعی 0.1% هم تو کشور ما می بود قطعا قلب و دل همه رو به درد می آورد. برای همینه که میگیم مردم کنار هم دیگه هستن و میمونن برای هم دیگه پای غرور ملیشون، پای غیرت ملیشون، و ان شاء الله که کنار هم دیگه اتفاقای خوبی رو هم رقم میزنن. این حرف رو زدیم، این نکات هم گفتیم. آقای محمد گروان همکار گزارشگر ماست دوستان، که به هر حال خیلی از عزیزان جوان تو این شرایط نتونستن بیان تو استودیو ما کنار ما حضور بشن، آقای گروان رفتن و باشون صحبت کردن، بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایون، دخترها، پسرها، سلام به روی قشنگتون. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ ردیفین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز قراره به روال گذشته من محمد گراوان برم توی خیابون با جوونا، با مردم، با نوجوونا گپ بزنم، صحبت بکنم راجع به المپیک، راجع به اینکه چه حسی داشتن وقتی که ورزشکارای کشورمون اسمشون توی اون سالن به عنوان قهرمان، به عنوان نفر اول خونده میشد، چه حسی به مردم دست میداد اینجا، آیا خودشون دوست داشتن که جای اونا باشن، این حس وطن پرستی چطوریه، چقدر دوست دارن. همراهمون باشید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبی شما؟
ارادت، حال شما؟
مخلصیم. شما چند سالتونه؟
25.
خب به من بگید که المپیکو تماشا کردین؟
تا حدودی بله.
تا حدودی یعنی چی؟ یعنی روزی که ورزشکارای خودمون بازی داشتن بیشتر می‌رفتیم می‌دیدی؟
اونه بودم و همزمان بود با مسابقات حتما می‌دیدم.
می‌خوام از حستون برامون بگید. الان مردم دارن صدای شما رو می‌شنون. به عنوان یک جوان ایرانی وقتی که می‌دیدی ورزشکار کشور خودمون، حالا در هر رشته ورزشی، تکواندو، کشتی، هر چی، وقتی که اسمش به عنوان نفر اول در میومد خونده می‌شد، وقتی که قهرمان می‌شد، وقتی که اون گردن آویز و مدال طلا رو می‌انداختن گردنش، شما به عنوان یک ایرانی چه حسی اون لحظه داشتیم؟
حس افتخار واقعا، یعنی یه حسی این که اینم واسه منه، اینم خواهرمه، اینم برادرمه، و به یه نقطه رسیده که از شوقش یک جوری به مدال نگاه میکنه که انگار اون یه بخشی از وجودشه. این حس بکنم تلپاتی شدنش به ما خیلی راحته، چون این وطن پرستی تو ما ایرانی ها خیلی زیاد وجود داره و این حس تلاقی وطن پرستی و افتخار خیلی دلنشین بود.
درود بر شما. اون لحظه دوست داشتی که شما جای اون ورزشکاره باشید؟
ببین، به نظر من رشته‌های ورزشی که حالا المپیک هم اکثرا یعنی تماما ورزشیه، یه بخشیش که اهدای مداله، این افتخاره رو، این بروز افتخاره رو تو هیچ جای دیگه ما نمیبینیم. یعنی حتی اگه شما توی رشته هنری هم نفر اول باشی، اینجوری از تقدیر نمیشه که یه ملت ازش خوشحال بشن. و بله، واقعا دلم میخواست که یک روزی جای اینها بودم.
خانوم سلام.
سلام.
خوبین شما؟
خیلی ممنونم.
وقتتون بخیر.
سلامت باشین.
میتونم بپرسم سنتون رو؟
من 21 سالم.
21 سال. شما تا حالا ورزش کردین؟
در حد جزئی، نه حرفه‌ای.
المپیک رو دنبال کردین امسال؟
بله، کمابیش میدیدم.
میخوام از المپیک برامون بگی، از حسی که اون لحظه داشتی وقتی که هموطنهای خودمون قهرمان میشدن، اسم کشور ما توی سالن خونده میشد، پرچم کشور خودمون به اهتزاز در میومد، چه حسی داشتی به عنوان یک هموطن، به عنوان یک ایرانی؟
خب خیلی حس خوبی بود که اصلا ما تونستیم به اینجا برسیم و به این مرحله. این که میدیدم دیگه به اون سنی رسیدن که کسایی که دارن تو المپیک مسابقه میدن همسن خودم هم در 80 ان، خب خیلی حس جالبی بود. مدال که میگرفتن دادم خیلی خوشحال میشد، خوش و جاش میذاشت و میدید چقدر حس خوبیه، یه حس غرور به آدم دست میداد. ولی خب یه ذره دلسوزی داشت به خاطر اینکه میدیدم چقدر این بچه‌ها با سختی به اینجا رسیدن، چقدر بهشون زیاد شد برشون امکانات فراهم نمیشد. اون آقایی که سنگ نوردی میکرد، آره، آقای علیپور، خب مثلا وقتی دیدم که چقدر قشنگ تونست رکورد خودشو بزنه، خیلی حس خفنی بود. ولی وقتی بعدش فهمیدم که ایشون مثلا چقدر تجهیزات کمی داشتن، تازه اصلا داره تو ایران شناخته میشه، این حسش داشت که خب چرا بیشتر به ورزشمون به این چیزا نمیرسن.
خانم سلام علیکم.
سلام.
خوبی شما؟
مرسی. ممنون.
خانم، وقتی که هموطنامون رو توی المپیک میدیدی قهرمان میشدن، مدال میآوردن، چه میدونم روی توشک تو فینال حریفشون رو شکست میدادن، یا چه میدونم تکواندو کارای خانم آقا روی شیابچنگ میومدن و افتخار کسب میکردن برای کشورمون، شما به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک هموطن، اون لحظه چه حسی داشتی؟
خب اون لحظه خیلی حس غرور می‌کردم، خیلی باعث افتخارم بودش که پرچم ایرانم جزو اون همه پرچم کشورهای دیگه بود. ولی خب خیلی خوب تونستن که برن جلو و مدال بگیرن.
لحظه افتخار می‌کردی که اونا هموطن منن و منم هموطن همین آدما، همین دهه 80، یا احساس غرور می‌کردی؟
100%. واقعا احساس غرور و افتخار میکردم و وقتی اسمشون رو صدا میکردن منم با اونا بغض میکردم. خیلی واسم حس خوبی داشت.
به به، بچه جوونی، سلام علیکم.
سلام آقا.
خوبی شما؟
قربونت.
ورزش میکنی؟
آره.
ورزش هم دنبال میکنی؟ ببین چه خبره تو دنیا؟
خیلی کم.
خیلی کم.
فاز عجزی دیگه.
المپیکو چی دیدی یا نه؟
فاز عجزی.
آها.
کشتی ها رو چرا سرچ کردم دیدم کشتی.
خیلی همالی. آقا به ما بگو که وقتی میدیدی که یه هموطن، یه ایرانی توی المپیک افتخار کسب میکنه، قهرمان میشه، نایب قهرمان میشه، چه حسی به دست داد؟ به عنوان یه ایرانی
خوشحال میشه دیگه. یکی تلاش کرده، جواب تلاشش گرفت. الان جایزه‌ش گرفته. دمش گرم. آخه تو هم می‌بینی کیف می‌کنی دیگه. چون همه آدم‌های ایرانی در حال تلاشن.
سلام علیکم.
سلام.
خوبی شما؟
قربان شما.
آقا همین سوالی که ایشون پرسیدم.
بله.
شما جواب بدید. وقتی می‌بینی یه ایرانی داره افتخار کسب می‌کنه، با اقتدار روی سکو وای میسته، چه حسی به دست داد به عنوان یک هموطن؟ اون حس وطن دوستی تو می‌خوام بگی.
خب قطعا هر کسی باشه خب خوشحال میشه از این قضیه که یک برنامه ای هست از تمام دنیا، از تمام کشورها آدم ها هستن و پرچم کشور تو میره بالا. خب قطعا یه حس غروری به آدم دست میده.
متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم خانم آقایون از همراهیتون. شما شنونده برنامه گپتو هستید و متشکرم از همکار خوبمون آقا محمد گراوند که رفتن و با یه عده‌ای راجع به همین موضوع به هر حال قهرمانان و پهلوانان و ورزشکارانمون صحبت کردن و این بیشک برای همه ما باعث افتخاره. خب حالا بریم سراغ ادامه گفتگویی که با بچه‌ها داشتیم. بچه از حال ورزشکاری کشورمون گفتیم، از مدال‌آوریشون گفتیم، ولی به نظرم بریم سراغ این که خیلیا تو همین جمع ما هستن که از نخبگان کشورمونن و بیشک در کنار قدم برداشتن تو مسیر موفقیت حالا یه سری انتظارات ممکنه داشته باشن. چه انتظارات معقول چه نامعقول. خب ممکنه از نظر بعضی معقول، از نظر بعضی نامعقول. میخوام بگم که اصلا انتظاراتی که ورزشکاران یا افراد به نام کشور، افرادی که پرچمدار کشورمون هستن مطرح میکنن، چقدر به نظر شما باید حمایت بشه؟ بگو آقا امیرزا.
ما یه داستانی دو سال پیش بعد از جام جهانی داشتیم.
خب
اعلام کردن به ملی پوشای عزیز تیم ملی فوتبالمون مجوز واردات ماشین میدن. بعد تو تیم ملی کشتی یه سری صداشون در اومد که آقا شما چیکار کردید؟ مگه ما میریم تو مجامع بین المللی قهرمان جهان میشیم، قهرمان المپیک میشیم، وقتی برمیگردیم باید شمع بدوین دنبال پاداشامون. یکی از همون فوتبالیستای محترم